ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که در صورت عدم حمایت از رسانه های افغانستان، آینده آزادی بیان در این کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. این سازمان امروز پنجشنبه 21 نوامبر در اعلامیه با مناسبت روز جهانی تلویزیون همچنین گفته که در 3 سال گذشته رسانه های تصویری در افغانستان با محدودیت های گسترده مواجه بوده است. با گفته سازمان حمایت خبرنگاران افغانستان، بسیاری از شبکه های تلویزیونی در افغانستان مجبور به توقف فعالیت ها و یا تغییر محتوای برنامه های خود شدند. 21 نوامبر به حیث روز جهانی تلویزیون نامگذاری شده تا بر نقش تلویزیون در توسعه فرهنگ، اطلاعات و آموزش تاکید شود. پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا علیه گروه های تروریستی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان فعالیت می کنند اقدام کنند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در شهر اسلام آباد گفت که پاکستان چندین بار اسناد مشخصی را در مورد گروه های تروریستی با مقامات طالبان شریک ساخته است. زهرا بلوچ ابراز امیدواری کرده که مقامات طالبان تروریسم را نه تنها برای منطقه بلکه برای امنیت خود نیز به حیث یک تهدید جدی تلقی کرده و بر اساس توافقات مختلف بین المللی از جمله توافقنامه دوحه به تعهدات خود عمل کند. پاکستان میگوید که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و جنگجویان این گروه از افغانستان برای حمله به آن سوی خط دیورند عبور میکنند. اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را رد کرده، میگوید که پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در قلمرو خود حل کند. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم سفرا در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 38 تن کشته شدند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز در منطقه بین علیزه و چپاره در حال صورت گرفت که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. و گفته این مقام پلیس بر اساس معلومات ابتدایی 34 تن از کشته شدگان شیعه و 4 تن دیگر سنی هستند. 3 زن و 1 کودک نیز شامل کشته شدگانند. در این حمله حداقل 11 تن دیگر نیز زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما در آن منطقه از مدت‌ها به این سو درگیری‌های بین پیروان مذاهب سنی و شیعه صورت می‌گیرد. محکمه جزایی بین‌المللی ICC امروز 21 نوامبر حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدراعظم و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنان محمد زایف، قمندان نظامی گروه حماس را صادر کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مرتبط با حمله گروه حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی و مداخله نظامی بعدی اسرائیل در نوار غزه هستند. این حکم پس از اظهارات کریم خان، سارنوال محکمه جزایی بین المللی در ماه می، مبنی بر این که او به دنبال صدور حکم دستگیری برای کسانی است که متهم به جنایات مرتبط با جنگ غزه هستند و این حکم بر آنها صادر شده است. اسرائیل صلاحیت محکمه جزایی بین المللی را به رسمیت نشناخته، ولی این محکمه گفته که پذیرش صلاحیت محکمه جزایی بین المللی توسط اسرائیل الزامی نیست. یک اثر هنر تصوری متشکل از یک کیله ساده چسبانده شده به دیوار به قیمت 6.2 میلیون دلار روز چهارشنبه در یک لیلام در نیویورک فروخته شد. این اثر ماوریزیو کاتلان، هنرمند ایتالیایی که کمدین نامیده شده، در سال 2019 در ساحل آرت بازل در میامی به نمایش گذاشته شد، پدیده ای بود که تماشاگران جشنواره تلاش میکردند تا بفهمند که آیا این میوه زرد رنگ که با نوار نقره‌ای به دیوار صفحه چسبانیده شده یک شوخی است یا خیر. عاقبت طوری شد که یک هنرمند دیگر آن کیله را از دیوار برداشت و خورد. این اثر به قدر توجه را به خود جلب کرد که سه نسخه آن از 120 هزار تا 150 هزار دلار فروخته شد. اکنون 5 سال بعد از آن، جاستین سان، بنیانگذار پلتفرم اثار دیجیتال ترون، بیش از 40 برابر قیمت آن را در لیلام ساتیبی پرداخت. به عبارت دقیق‌تر، آقای سان تصدیق اصالت این اثر را خریده است که به او این اختیار را می‌دهد که یک هیله را به دیوار بچسباند و آن را کمیجن بنامد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران افغان شد.
اگر ما وضعیت افغانستان را نادیده بگیریم، 5 سال بعد ما به همان جای برمیگردیم که ما آغاز کرده بودیم.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید یک سال از زلزله هرات میگذرد، ولی هنوز هم بسیار قربانیان سرپناه ندارند. امروز اول قوس در مناطق سردسیل افغانستان امتحانات سالانه آغاز شد. یک دختر افغان که آینده ناروشن دارد گفت:
امسال سال آخر مکتب است که صنف هفتم و درس خوانده نمیتونیم. خیلی مایوس هستیم، آینده نداریم و آرزوهای ما به خاک یکسان شدند.
روسیه با استفاده از راکت های پیشرفته حمله گسترده ای را بر منطقه مهم صنعتی اوکراین انجام داد. و امروز پنجشنبه 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به زنان و دختران افغانستان شده است. استیون رودریگز در گفتگو با یک رسانه ژاپنی ممنوعیت‌ها بر زنان در افغانستان را به معنی بخش از حذف سیستماتیک حضور و صدای آنها در جامعه خوانده است. در این حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن می‌گویند اگر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
استیفان رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران افغان تاکید کرده، گفته است که آنان به حمایت فوری نیاز دارند. و روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه ژاپنی NHK با اشاره به ممنوعیت‌های اخیر از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده که ممکن این سرکوب‌ها همچنان بدتر شود و آن را بخش از عضو سیستماتیک حضور و صدای زنان در جامعه خوانده است. وای در این گفتگو افزوده است:
ما اهمیت مسائل غزه، اوکراین، لبنان و دیگر جاها را درک میکنیم، اما ما میخواهیم هشدار بدهیم که اگر ما وضعیت افغانستان را نادیده بگیریم و در همین وضعیت شکننده باقی مانده و بسیار خراب و بی‌ثبات شود، پس 5 سال بعد ما به همان جای برمیگردیم که ما آغاز کرده بودیم.
استیفن رودریگز همچنان گفته است در حالی که جامعه جهانی بر اوکراین و خاورمیانه تمرکز کرده، کمک ها به افغانستان از سال 2021 به این سو کاهش یافته. امسال کمتر از نصف بودجه مورد نیاز برای حمایت از محل کار و زندگی زنان تامین شده است. در این حال شماره از زنان افغان و فعالان حقوق زن می گویند که هرگاه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. طایره کریمی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
محدودیت ها خیلی بالای زنان تاثیرات منفی را دارند و یک نسل افغانستان مانده که چندین نسل افغانستان را عقب مانده ساختن. نماینده سازمان ملل و همچنان سازمان ملل توانایی ازیر دارند که دامی جدی کنند.
یک بانوی دیگر افغان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما از جهانیان به خصوص از اعضای سازمان ملل متحد و حقوق بشر و همچنان از سازمان کشورهای اسلامی جهانی است که به وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند و حقوق از اونها توجه صورت بگیره تا حداقل بانوان بتوانند در افغانستان یک زندگی خوب داشته باشند و یک زندگی عاری از خشونت در کشور خودشان داشته باشند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان با شمول آموزش و کار محدودیت های زیادی را بر زنان افغان وضع کرده است. حکومت طالبان با سلسله وضع این محدودیت ها بر زنان افغان اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرده که با واکنش های متعدد بین المللی روبرو شده است. در ماده 13 این قانون که در ماه اگست سال روان میلادی اعلام شد، حتی صدای زنان عورت خوانده شده و در آن بر پوشش کامل زنان تاکید شده است. با وجود واکنش های بین المللی در برابر این قانون، حکومت طالبان بر تطبیق کامل آن تاکید کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نزدیک شدن فصل زمستان از نبود سرپناه برای خانواده‌های زلزله زده ولایت هرات ابراز نگرانی کرده است. این دفتر روز چهارشنبه در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده اعلام نمود که با گذشت یک سال از زلزله هرات و نزدیک شدن فصل زمستان 25,000 خانواده های متضرر در این ولایت هنوز سرپناه مناسب ندارند. شماری از خانواده های زلزله زده در هرات از نهادهای کمک رسانی بین المللی می خواهند که وعده های داده شده با آنها را بدون تأخیر عملی کنند. در این گزارش جزئیات بیشتر داره.
با سرد شدن هوا در افغانستان، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از نبود سرپناه برای خانواده های زلزله زده در ولایت هرات افغانستان نگرانی کرده است. اوچا روز چهارشنبه در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده اعلام کرده که با گذشت یک سال از زلزله هرات و نزدیک شدن فصل زمستان 25,000 خانواده متضرر در این ولایت هنوز سرپناه مناسب ندارند. بر اساس معلومات اوچا در یک سال گذشته نهادهای مختلف کمک رسان به حدود 275,000 زلزله زده در هرات کمک کردند، اما با فرا رسیدن زمستان مشکل نبود سرپناهی کافی همچنان جدی است. این در حالی است که برخی از خانواده‌های زلزله زده میگویند همچنان با سختی‌های زیاد زندگی میکنند. احمد محمدی یکی از ساکنان ولسوالی زندجان هرات بر رادیو آزادی گفت:
و بازم تاکید میکنم که زمستان رو و آمادن است و ما مردم و توجه شما مردم زندجان خیلی به یک مشکلات و بدبختی سر میبریم. زمستان آمادنی از خونه ها و تال تکمیل نشده است.
یک سال پیش به تاریخ 7 اکتبر چندین زلزله که شدیدترین آن 6.3 درجه ریشتر بود، ولایت هرات به ویژه ولسوالی های زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گذره و کشکر و بادسنگی را لرزاند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد این زلزله 1500 کشته و 2600 زخمی بر جا گذاشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در نتیجه این زلزله بی‌خانمان شدند و در آن زمان نهادهای مختلف وعده ساخت خانه برای آنان را داده بودند. طبق معلومات اوچا زلزله هرات مستقیماً بر زندگی 275,000 نفر در 9 ولسوالی این ولایت تأثیر گذاشت و 48,000 خانه را ویران کرد. عمران یکی از ساکنان ولسوالی گذره هرات درباره مشکلات خود بر رادیو آزادی گفت:
خانه درست شده، دو تا اتاق درست کرده، شویی نداره، حمام نداره. بعضی مردم همین چیزی که کمک شده که همین خانه درست کنه، بعضی خانه تکمیل شده، بعضی با هم کنم خانه هم تکمیل نشده. زمستان هم از برای جان مشکلات ها که زیاده، افتا مردم گرفتارن، سخت ندارن مردم، خرجی ندارن، مردم فریشان هست.
پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز اعلام کرده بود که با وجود کمک‌های جامعه جهانی به زلزله زدگان هرات، بسیاری از خانواده‌ها همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. گفتنی است که حدود 2 هفته پیش جمعیت هلال احمر افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 288 خانه به ارزش 100 میلیون افغانی به زلزله زدگان هرات تحویل داده است. اما برخی از آسیب دیدگان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که بسیاری از خانواده‌ها هنوز سرپناه ندارند و با سرد شدن هوا با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز اول قوس امتحانات سالانه سلوف چهارم الا دوازدهم مکاتب مناطق سرسیل افغانستان آغاز شد. شماره از دختران دانش آموز که امسال صنف ششم را به پایان می رسانند می گویند از این که سال آینده نمی توانند با آموزششان ادامه بدهند بسیار مایوسند و از حکومت طالبان می خواهند که اجازه ادامه تعلیم و تحصیل را برایشان بدهد. در این حال کرن دکر شازدافر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که این محدودیت ها زنان و دختران افغان را از مشارکت در آینده کشور محروم می کند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خیلی مایوس هستیم، مکاتب دخترها
بسته شده. ساکینه متعلم صنف ششم یکی از مکاتب در غرب کابل است که با گفته خودش آرزوی پیلوت شدن را در آینده دارد. او به رادیو آزادی گفت از اینکه با ختم امتحانات سالانه و فراغت جبری از صنف ششم نمیتواند به درس‌هایش ادامه بدهد بسیار مایوس است.
امسال سال آخر مکتب است که صنف هفتم درس خوانده نمیتونیم. خیلی مایوس هستیم، آینده نداریم و آرزوهای ما به خاک یکسان شده.
یک دانش آموز دیگر صنف ششم یکی از مکاتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیست نگرانی مشابه دارد.
من خیلی نگران هستم چون که سال آینده صنف هفت میشم و دروازه مکتب برای ما بسته میشود. ما از دولت سفارش میخواهیم تا دروازه مکتب را برای ما باز کند.
این نگرانی دانش آموزان دختر شماره از آموزگاران را نیز متاثر کرده است. غلام سخی یکی از آموزگاران در ولایت غور در مورد به رادیو آزادی گفت
هر وقت خوش صحبت میکنم گریان میشن که ما دیگه نمیتونیم مکتب بیم. محروم کردن طبقه اوناس از خواندن به معنای محروم کردن نیمی پیکر جامعه از تحصیل و تعلیم است که بسیار اثرات ناگوار در آینده داره و به هیچ زمان ما نمیتونیم 3-4 سالی که پیش شده دخترها از تعلیم و تحصیل محروم شدن ما جبران کنیم.
وزارت معارف حکومت طالبان حدود 10 روز قبل با نشر اعلامیه از آغاز امتحانات سالانه مکاتب در مناطق سرسیل افغانستان خبر داد. این وزارت در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نگاشته بود که امتحانات صنوف اول الی سوم با تاریخ 26 عقرب و امتحانات صنوف 4 الی 12 با تاریخ اول قوس در تمام مکاتب دولتی و خصوصی ولایت سرسیل آغاز می شود. از سوی هم کرندی کر شازدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان که از دوها فعالیت می کند می گوید که محدودیت های کنونی بر تحصیل دختران زنان و دختران را از توانایی سهمگیری در آینده افغانستان محروم می کند. و این وقت روز چهارشنبه در یک پیام به مناسبت هفته بین المللی آموزش در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که افغانستان بدون سهمگیری تمام جمعیتش نمی تواند به پیشرفت و شکوفایی برسد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرده و محصلین دختر را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کردند. هرچند این عملکرد حکومت طالبان از سوی نهادهای ملی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته و بارها تقاضا کردند که دروازه های تعلیم و تحصیل برای دختران و زنان گشوده شود، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که برای بسیاری افغانها، کشورها و سازمانهای بین المللی پذیرفتنی نبوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در اوایل صبح امروز روسیه با استفاده از راکت های پیشرفته حمله گسترده ای را بر مهمترین مناطق صنعتی اوکراین انجام داد. والی منطقه دنپروپتروفسک گفته بر اساس اطلاعات ابتدایی در یکی از تأسیسات صنعتی شهر دنپرو مرکز این منطقه دو آتش سوزی رخ داده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
روسیه یک حمله بزرگ راکتی را در اوایل صبح امروز بالای اوکراین انجام داد که در نتیجه آن حداقل بر دو منطقه خسارات وارد شده است. نیروهای هوایی اوکراین و مقامات منطقوی گفتند که همه این کشور برای چندین ساعت تحت هشدار حملات هوایی قرار داشت. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حمله امروز روسیه که شامل استفاده از یک راکت بالستیک قارپیما بود، فقط چند روز پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر استفاده اوکراین از راکت‌های سایه طوفان تأمین شده از سوی بریتانیا و سیستم‌های ATACMS ساخت ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن بر اهداف نظامی عمیق‌تر در داخل قلمرو روسیه صورت گرفته. هدف اصلی حملات امروز روسیه منطقه جنوب شرقی دنیپروپتروفسک، مهمترین منطقه صنعتی اوکراین و شهر دنیپرو پایتخت آن بود. نیروهای هوایی اوکراین گفته که در این حملات علاوه بر یک راکت بالستیک بین قاره‌ای، روسیه از راکت‌های هایپرسونیک نو کنجال، راکت‌های KH-47M2 و 7 راکت KH-101 پرتاب شده از هوا استفاده کرده است. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور 6 راکت نو KH-101 را سرنگون کردند. سرهی لیساک، والی دنیپروپتروفسک، گفته که این منطقه بار سنگین حملات امروز روسیه را متحمل شده است. سرگی لیساک در شبکه تلگرام نوشته که بر اساس اطلاعات ابتدایی، یکی از تأسیسات صنعتی در شهر دنیپرو، مرکز دنیپروپتروفسک، آسیب دیده و در آن 2 آتش سوزی رخ داده است. به گفته لیساک، از انفجارهای در شهر کریمچوک در منطقه پولتاوا نیز گزارش داده شده. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، استفاده مسکو از شمار زیادی از راکت‌های پیشرفته در حملات اخیر برخلاف حملات معمول توسط تیارات بی پیلوت بوده و به نظر می رسد که این حملات در واکنش به کسب تایید اوکراین در مورد استفاده از برخی سیستم‌های راکتی دوربرد اهدا شده توسط غرب برای حملات عمیق‌تر بر قلمرو روسیه باشد.
بیشتر از خبر،
امروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر و اول ماه قوس روز جهانی تلویزیون است. طالبان به تازگی در چندین ولایت افغانستان تصویربرداری و عکاسی از موجودات زنده را منع کردند. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد سرنوشت شبکه‌های تلویزیونی در این کشور ایجاد کرده است. بیشتر در این گزارش مفصل ستار فروغ می‌شنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز می‌شود.
محدودیت های تازه‌ای که از سوی امارت اسلامی علیه خبرنگاران وضع شده که خبرنگاران اجازه تصویربرداری از نشست‌های رسمی و خبری را نداره. متاسفانه این موضوع خیلی جای نگرانی هست و اگر
این خبرنگار محلی در ولایت هرات که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد، میگوید که ادامه و گسترش این محدودیت ها ممکن باعث توقف فعالیت رسانه‌های تصویری شود.
اگر این روند ادامه داشته باشه، ضربه بزرگی به کار خبرنگاری و رسانه‌های تصویری میزنه، چون خود شما میفهمین که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های تصویری بیشتر بر مبنای تصویر و عکس هست و اگر این روند هم ادامه داشته باشه و این محدودیت‌ها بیشتر بشه، متاسفانه کار رسانه‌های خبری و رسانه‌های تصویری با مشکل مواجه میشه و ممکن است که از فعالیت باز بمانه.
طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. عزیزالله عزیز، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید که طالبان تمام مسئولان محلی این گروه را در ننگرهار از مصاحبه های تصویری منع کردند. او گفت که این اقدام طالبان برای رسانه های تصویری در زمینه دسترسی به اطلاعات مشکل ایجاد کرده است.
د انزوري زراسنه او تلویزیونونو خبري اعلان ژورنالیستان په دغه برخه کې د
ژورنالیستان و خبرنگاران رسانه های تصویری و تلویزیون ها در این بخش با برخی از مشکلات قبلا هم روبرو بودند و اکنون هم مواجهند، زیرا اگر در تلویزیون ها و یا گزارش های ویدیویی نقل قول و صدای مسئولان نباشد، این یک چالش است که با این در قسمت دسترسی به اطلاعات مانع و جنجال ایجاد شده است.
آقای عزیز افسود که بنابر دستور طالبان، تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ننگرهار تصاویر جانداران را منتشر نمی کند. به گفته او 3 تلویزیون خصوصی نیز در این ولایت فعالیت میکنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه‌ها نیز بنابر محدودیت‌های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه‌های تفریحی را که در گذشته در رسانه‌ها پخش می‌شد منع کردند. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را حمله به آزادی رسانه‌ها می‌داند و از حکومت طالبان می‌خواهد که محدودیت‌ها در این زمینه را فوراً لغو کند. سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی در این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان خواست که طالبان بر روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ای اجازه دهند که به گونه آزاد و مسئول فعالیت کنند. او افزود:
The Taliban's ban on pictures of living beings in the media represents a serious and alarming.
ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها سوی طالبان نشان دهنده محدودیت جدی و هشدار دهنده بر آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات است. چون این اقدامات رسانه‌های محلی را از مستندسازی و پخش اخبار باز می‌دارد، این یک حمله مستقیم بر آزادی رسانه‌هاست.
خانم مرسیر بیشتر می‌گوید:
There has been no official announcement to ban TV channels or image of living.
تا حال هیچ اعلامیه رسمی مبنی بر ممنوعیت شبکه‌های تلویزیونی و یا تصویر موجودات زنده در سطح کشور صورت نگرفته است. اما آینده شبکه‌های تلویزیونی محلی در ولایت‌های افغانستان مایه نگرانی است و ما وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم.
پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک گفته بود که ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران کننده است. از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در شماری از ولایت‌ها باعث شده که رسانه‌ها با خطر بسته شدن مواجه شوند، اما یک مقام طالبان بسته شدن رسانه‌های تصویری را تبلیغات می‌خواند. ضیاءالحق حقمل معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در جریان سفر به ولایت بلخ در ماه عقرب گفت که هرچند رهبری این گروه در خصوص استفاده از تصویر و عکس ملاحظات دارد، اما به گفته او هیچ گونه ممنوعیت بر فعالیت رسانه ها وضع نشده است.
تبلیغات میشنویم که حکم شده که رسانه بسته شو چی موضوعات، الحمدلله این قسم موضوعات نیست و ملاحظات علمی خود دارن. فی الحال الحمدلله دستر رای کار معاشمه کدام این قسم مشکلات وجود ندار. اگر کدام ادارات دولتی که در این بخش و هم امید به سبب قانون امر بالمعروف یا ملاحظه علمی داشته باشن، خود در کار معاشمه که ممانعیتی روی کار معاشمه شوه در او بخش مشکل نیست. اگر قانون انشاءالله در این بخش تصویب شوه هم مشکل معاشمه حل میشه. با وزارت امر بالمعروف هم در این بخش گپ زدیم، او هم سر تفصیلی قانون امر بالمعروف کار میکنن. انشاءالله که با ترتیب شدن او هم که او هم تصویب شوه زیاد مشکلات معاشمه حل میشه.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه میزان گفته بود که بر اساس قانون جدید به مردم در افغانستان تفهیم میکنند که پخش تصاویر موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است و این قانون با تدریج در همه ولایت ها تطبیق می شود. بر اساس گزارش ها سرپرستان وزارت های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی طالبان اخیراً در سفرهایشان به برخی از ولایت ها به خبرنگاران رسانه های تصویری اجازه ندادند که نشست های آنان را پوشش دهند. در حالی که در شماری از ولایات مسئولان محلی طالبان از صحبت با رسانه‌های تصویری منع شدند و عکس برداری ممنوع اعلام شده، اما در کابل وزارت‌ها و ادارات حکومت طالبان هنوز گزارش نشست‌ها و فعالیت‌های خود را به گونه تصویری منتشر می‌کنند. این نمایانگر چیست؟ سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان این گونه پاسخ می‌دهد:
بعضی افراد در بدنه طالبان هستند که آنها طرفدار این تندروی ها نیستند. چندستگی بین طالبان باعث شده که در بعضی از ولایت ها رفتارهای سخت گیرانه تر بر رسانه ها اعمال شود و این باعث سلب آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان شده.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.